هستش، هرچند که اونم به هر حال از شبکه‌های اجتماعی و به هر حال اینترنت استفاده داره میکنه، ولی در این حال فروش چاپی خودش هم داره. ژاپن از نظر اجتماعی خب کشوری هست که سن افراد این مقدار بالا هست، پیر هست، به همین خاطر هم هنوز یه مقدار رادیو به ویژه در بین افرادی که سنشون بیشتر هست به هر حال شنوندگان زیادی رو تونسته جذب کنه، هنوز دارن رادیو گوش میکنن، شاید اصلا تلویزیون نداشته باشن ولی رادیو رو دارن. من اون چیزی بود که خودم شاهد بودم در ژاپن، یا مثلا روزنامه هنوز مطالعه میکنن. بخوایم حالا به هر حال از نظر جامعه شناسی ارتباطات هم نگاه کنیم، اساتید فرمودن وقتی که یک رسانه جدید میاد ممکنه که به صورت هیجانی اولش یه مقداری جایگاه رسانه قبلی رو شاید تنگ کنه، ولی بعد از این مدتی به مرحله تثبیت که رسید به نوعی هر کدوم از رسانه ها سهم خودشون رو دوباره بازپس میگیرن. بعضی وقتا ممکنه یه رسانه انعطاف پذیری مثل رادیو حتی بیاد و به نوعی با مخاطبان خودش آشتی کنه. من خودم اینجوری فکر میکنم، به هر حال وقتی اینترنت اومد یا فضای مجازی اومد تونست یه طیف های مختلف سنی رو دوباره با رادیو آشتی بده. الان توی ژاپن هم ما نگاه میکنیم به هر حال مثل کشورهای دیگه، شاید هم حتی از کشور خودمونم بیشتر، خیلی آواز به ساوند کلاود هستن یا بسترهای صدا پایه بومی که خودشون دارن، یا حتی مثلا شبکه اجتماعی لاین به هر حال امکان اشتراکی برنامه‌های رادیویی را صوت رو اونجا گذاشته، خیلی استفاده میکنن، پادکست های مختلف، چون رادیو به هر حال و صوت قابل حذف نیست. بعضی از محتواهای رسانه‌ای، تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی اصولا صدا پایند، مثل موسیقی. موسیقی رو صوت رو ازش بگیری دیگه اصلا نیست.
دقیقاً.
و صوت قرآن، صدای قرآن، صدای انسانی. به هر حال اینا ژاپن بحثی که هست از نظر اجتماعی نگاه کنیم، تونسته از رادیو برای مقابله با بحران خیلی استفاده کنه، خیلی مطرحه. خود من خب ژاپن به هر حال کار کردم روی رسانه هاش، یه زمانی مراجعه کردیم به ستاد مدیریت بحران، اونجا یه سری بسته های مقابله با بحران آماده کرده بودن اینا که شامل کمک های اولیه اینا بود. جالبه که یک رادیوی کوچیک ترانزیستوری که به هر حال باتریش هم به هر حال سرخود بود و باتری تموم نمیشد، این هم داخلش بود، رادیو بسیار کوچیک قابل حمل بسیار قوی یه داخلش بود که نشون میده که چقدر الان برای مقابله با بحران. الان هم که به هر حال بحث شیوع کرونا هست، الان خب رصد میکنیم، ما میبینیم که خیلی از رسانه های از رسانه رادیو دارن استفاده میکنن برای اطلاع رسانی. و به هر حال بحران‌های بزرگتری که بوده در ژاپن ما دیدیم که نقش خیلی زیادی رو به رادیو سپردن، مثل بحران سال 2011 که زلزله و سونامی توهوکو منطقه فوکوشیما بودش، یا بعد از اون مثلا سیل اومد، به هر حال از رادیو خیلی استفاده کردن. یه مقدار ما اگه بخوایم نگاه کنیم رادیوهای ملی دارن که مثلا NHK که درسته. خب رادیو دولتیشون هست و ملی هست، یا رادیوهای ملی که به هر حال به بخش خصوصی تعلق داره، سراسر ژاپن پخش میشه، با توجه به اینکه اونجا هم جزایر زیاد دارن، خیلی از این جزایر پراکنده دارن، از رادیو دارن استفاده میکنن برای اینکه صوت رو برسونن. ضمن اینکه از خصوصیت یکی اینکه شخصی شدن رادیو و محلی گرایی خیلی دارن استفاده میکنن. محلی گرایی یعنی یک رادیوهای استانی هستن که صرفا مسائل مربوط به اون منطقه، یا یک رادیویی که فقط برد و مسائل خیلی کوچیکی که شاید
ما در کشور خودمون هم هر دو رو تجربه کردیم، یعنی هم رادیوی استانی هم رادیوی شهرستانی رو یا شهری رو هر دو رو تجربه کردیم و به نظرم میاد که تجربه های موفقی هم بودن در نوع خودشون. خیلی متشکرم آقای قرقانی، برمیگردیم به شما و بحث رو با شما هم ادامه خواهیم داد. اما روی خط تلفن مهمان ارجمند دیگری با ما هستند، آقای دکتر محمد اخگری عزیز. سلام میکنم به شما جناب دکتر اخگری، دبیر علمی اجلاس جهانی صدا و عضو هیئت علمی دانشگاه، خیلی خوش آمدید به انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو و روز رادیو رو به شما، همه همکاران رادیو و شنوندگان و دوستداران این رسانه تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم آقای دکتر اخگری و سپاسگزارم از اینکه همراه بچه‌های رادیو ساز همراه بچه‌های برنامه ساز در رادیو هستید و ما رو راهنمایی می‌کنید. حتما از شما بهره می‌گیریم توی خیلی از موارد و خیلی مواقع. سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
دلم تنگ است، دلم برای لالایی های لیلا تنگ شده است. سلام مهربانم، لطفاً سلام مرا به پرستوها برسون. ابرهای سفید را هم سلام می رسون. برای آفتاب دلتنگم و باران است.
منو تشویق کردم که صدات خوبه. سال 39 بود اومدم تهران و عاشق رادیو شده بودم حقیقتش. من خوشبختانه یه دایی داشتم، خدا رحمت کنه، ایشون یه رادیو داشت و این آخری عشقش این بود که نهارش که میخورد زورا بغلش این رادیو بود که من تازه رفته بودم اونجا. بعد رفته بود به پدر من گفته بود نه بیا افتخار کن. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ادامه میدیم برنامه‌مون رو با قسمتی دیگه از مسابقه نمایشی هفته. میدونم که دوستداران آقا رحمت منتظر ملاقات با ایشون و ادامه ماجراهای گنج گم شده.
به قول شاعر میگه تک تک ساعت چه گوید هوشیا، با ابی چایی بخور قبل از نهار.
زلزله بلند یلدا که کنار قصه مادر بزرگ و پیش پای سرما زیر کرسی نشسته و صمیمیت این دوره هم بودن رو به رخ زمستون میکشه. گوش کنین، صدای پاش میاد، داره میاد که شبمون رو مبارک کنه.
خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم. آقای دکتر اخگری، یکی از دغدغه های شما توی چند سال گذشته بحث رادیوهای نوین بوده و البته روی کردهای نوین به رادیو. میدونم که در دیدار با حضرت آقا هم شما این بحث رو مطرح کردید، رهبری معظم انقلاب هم استقبال کردند از رادیوهای نوین و روی کردی که باید در این زمینه ایجاد بشه. این رادیوی نوین به زعم شما، اجازه بدید که اول برای شنوندگانمون مطرح بشه، چه تعریفی داره و چگونه باید بریم به سمت و سوی ایجادش؟
بله، خیلی ممنون از لطف شما. به هر حال همین گونه که شما هم توضیح دادید، در عصر حاضر که عصر رسانه های نوین هست و فضای دیجیتال و اینترنت فرصت‌های جدیدی رو برای رسانه‌ها فراهم آورده، کلاً سپهر رسانه‌ای تغییر کرده و همه رسانه‌های سنتی، رسانه‌های آنالوگ در واقع، اینها هم خودشون رو در فضای جدید باز تعریف کردن به خاطر اینکه بتوانن به مخاطبان خودشون دسترسی پیدا بکنن. به هر حال در عصر حاضر ما شاهد این هستیم که ابزار شنیدن رادیو دیگه اون رادیوی قدیمی نیست. ابزار شنیدن رادیو الان تبدیل شده به گوشی موبایل و این گوشی های هوشمند هستن که از طریق اونها میشه رادیو رو شنید و از اون بهره برد. وضعیت دیجیتال برای رادیو فرصت های فراوانی رو پدید آورد. یکی این که رادیو در بستر دیجیتال میتونه دسترسی جهانی داشته باشه، یعنی اگر ما قبلا با موج FM یا AM یا SW یه بخش کوچکی از جهان رو میتونستیم صدا رو بشنویم، امروز هر صدایی که بر اینترنت پخش بشه امکان دسترسی جهانی رو به اصطلاح خواهد داشت. دومین امکان به اصطلاح فرامتنی یا همون هایپر تکستوالیتی هست، یعنی اینکه ما میتونیم در بستر اینترنت از داده‌های متنی و داده‌های تصویری هم حتی استفاده بکنیم که اینا کمک بکنن بر اینکه ما به شنیدن به اصطلاح ترغیب بشیم. و نکته سوم که شاید از این دو هم اهمیت بیشتری داره، تعاملی بودن هست، یعنی دو سویگی است. و این دوسویگی کمک میکنه که شنوندگان یا به تعبیری کاربران بتوانند خودشون کنداکتور برنامه رادیو خودشون رو خودشون تنظیم بکنن. در رادیوی نوین در واقع ما با یک رادیوی روبرو هستیم که گردانندگان این رادیو، تولید کنندگان این رادیو و تنظیم کنندگان در واقع کنداکتور اون شبکه رادیویی خود شنوندگان هستند و در واقع برنامه سازان رادیو گردانندگان محتوا و به اشتراک گذاشتن کسانی هستند که محتوا را بین کاربران به اشتراک میگذارند. در واقع رادیو در فضای جدید فرصتی رو فراهم میکنه که کاربران خودشون بتوانند در این فضا تولید بیشتری داشته باشن. به همین خاطر هست که ما با عبارتهای جدیدی مثل در واقع روزنامه نگاری شهروندی، شهروند خبرنگار یا بحث‌های دیگه‌ای در حوزه داده، مثلا دیتا بر مبنای دریافت رادیو یا داده بر مبنای دیتا روبرو میشیم و حتی با مفاهیم جدیدی مثلا به اسم آکوستیک ترن، یعنی بازگشت یا چرخه بازگشت به حوزه صدا، به خاطر اینکه صدا حتی از متن هم ساده تر امکان جستجو کردن در وب رو داره و به همین خاطر هست که ما امروز در دنیا با ابزارهای جدیدی روبرو هست. یعنی بعد از ابزار گوشی هوشمند، خب ابزار بلندگوی به اصطلاح هوشمند یا اسمارت اسپیکر هست که به عنوان دستیار مجازی میتونه از طریق شنیدن مخاطبان رو کمک بکنه، و یا اینکه حتی رادیوهای از اون هم جدیدتر آمده است به نام به اصطلاح رادیوی کوچگرد، در واقع که این رادیوها رادیوهایی هستن که هر کسی این دیوایس رو و این ابزار رو با خودش حمل میکنه و خودش میتونه آنچه را که دوست داره بگه و اون رادیو براش در واقع نومادیک رادیو یا رادیویی که من واجهش رو از همون کوچ و اینها گرفتم. این هر کسی در هر لحظه میتونه رادیوی شخصی خودش رو داشته باشه و هر آنچه را که دوست داره از میان انواع صداها جستجو بکنه و به صورت داده اینها رو دریافت بکنه. در واقع در یک همچین فضایی وظیفه تهیه کنندگان و برنامه سازان و کسانی که در رادیو کار میکنن بسیار متفاوت از آن چیزی است که در رادیو آنالوگ بود. یعنی در رادیو آنالوگ وقتی که شما برنامه رو پخش میکنید و از استودیو میرید بیرون دیگه کاری ندارید، در صورتی که در رادیوی نوین تازه کار از زمانی آغاز میشه که برنامه پخش شد، چون ما به جای کستینگ و پخش در واقع شیرینگ و به اشتراک گذاشتن رو داریم. به اشتراک گذاشتن و همرسانی به صورت فیزیکی اتفاق نمیفته، یعنی نمیشه کلیک کرد پشت سر هم اینها رو به اشتراک گذاشت، بلکه ذات محتوا باید قصه داشته باشه و این قصه باید به گونه‌ای باشد که بتواند امکان به اشتراک گذاشتن چنان جذاب باشه که باعث بشه کاربران خودشون دست به دست این محتوا رو در فضای اینترنت به اشتراک بذارن، که اینجا مفاهیمی در حوزه تولید مطرح میشه بست دیجیتال استوری تلینگ یا داستان پردازی دیجیتال، که بعد این داستان پردازی دیجیتال و این استوری ها بعضیش میاد مثلا توی اینستاگرام مثل قصه های استوری های روزانه ای که افراد میذارن، تو واتساپ یا جاهای دیگه. بنابراین مدل رسانه‌ای ما در رسانه های نو به چند دسته تقسیم میشه. یک بخشش میشه رادیوهای اینترنتی یا اینترنت رادیو، که توی حوزه رادیوهای اینترنتی ما با مفهومی به نام پادکست روبرو خواهیم شد، که پادکست در آغاز مثلا در سال 2003 یه تکنیک بود، یعنی شنیدن صدا به وسیله RSS یا به وسیله آدرس های XML، ولی امروز پادکست به صنعت تبدیل شده، یعنی امروز تبلیغات بسیاری در دنیا داره بر مبنای پادکست اتفاق میفته و آمارها نشون میده که در بسیاری از کشورهای دنیا پادکست با رشد بسیار زیادی روبرو شده. شاید اگر سال 2003 استیو جابز میگفت که آینده رادیو پادکسته کسی باور نمیکرد، ولی امروز وقتی که میبینیم تو دنیا حتی تو کشور خودمون خیلی جالبه، تو سالهای اخیر شنیدن پادکست تو کشور ما خیلی زیاد شده. حتی مثلا در گام بعدی که حالا میخوام خدمتتون عرض بکنم، یعنی رادیوی شبکه اجتماعی یا سوشالایزینگ رادیو یا رادیو در شبکه اجتماعی که خب میایم توی شبکه اجتماعی صدا محور ساوند کلاد، مثلا الان من دیدم که توی خود کشور خودمون بسیاری از افراد در ساوند کلاد صفحه دارن، بسیاری از موسیقی ها مواد مختلف در ساوند کلاد شنیده میشه. خیلی جالبه در خود ایران، در کشورهای دیگه که خب ساوند کلاد خیلی به اصطلاح طرفدار داره و یکی از جذابیت های شنیدن رادیو، یا در حوزه مثلا موسیقی اسپاتیفای در دنیا الان در واقع رتبه بسیار بالایی رو از میزان مراجعه داره و اینها شبکه های اجتماعی صدا محور هستند. هرچند که ما از شبکه های اجتماعی یا رسانه های اجتماعی یا پخش های مثل یوتیوب هم برای پخش صدا در دنیا به اصطلاح استفاده میشه. و گام سوم میشه رادیوی هوشمند یا در واقع اسمارت رادیو، که تولیدات رادیو بر مبنای داده و دیتا اتفاق میفته، مثل همه بلنگوی هوشمند و رادیوی کوچگر. بر اینها همه باید این رو اضافه بکنم که ما در حوزه رادیو، رادیو پیوندش با مکان، یعنی در واقع لوکال بیست لوکیشن بیست سرویسز، یعنی سرویس های مکان محور، یعنی ارائه دادن سرویس و خدمات متناسب با مکان. حالا این مکان چه مکانیه؟ مکان متحرکه، یعنی مثلا خودرو. و خب الان با استفاده از جی پی اس در راه ها، در جاده ها، انواع و اقسام خدمات در رادیوهای، در واقع رادیوهایی که بهشون میگن رادیوهای هیبریدی، خب الان میدونید از سال 2014 به این ور بسیاری از شرکت های خودروسازی در دنیا دیگه حتی رادیوی دب و دب پلاس، یعنی رادیو دیجیتال هم نمیزنن، بلکه از رادیو دیجیتال هم فراتر رفتن و رادیوهای هیبریدی رو استفاده میکنن، که این رادیوهای هیبریدی ترکیبی هستن، یعنی هم میتونن اف ام آنالوگ بگیرن، هم میتونن دیجیتال بگیرن و هم به اینترنت وصلن. یعنی ما امروز اصطلاحی داریم به نام کانکتد کار، یعنی خودروی متصل به اینترنت. این خودروی متصل به اینترنت تمام داده ها و موسیقی و اطلاعات راه ها به صلاح راهنمای راه ها که از چه مسیری، مسیریابی در واقع، مسیریابی توریستی، اطلاعات توریستی و حتی مفهوم جدیدی که پدید آمده است به نام در واقع سرگرمی در خودرو. در خودرو افراد بتونن به اصطلاح سرگرم بشن، بازی کنن، حتی برای این که مثلا روی شیشه مثلا ماشین بچه ها بتونن وقتی بخار میکنه یه چیزی درست بشه که بتونن نقاشی بکشن، حتی مثل یه اسکرین براشون عمل بکنه. به هر حال همه تکنولوژی های جدید و فناوری های جدید داره رادیو رو همگام با اتفاقات و رخدادهای جدید پیش میبره. اما نکته مهم اینه که باز در این فضای جدید هم محتوا پادشاست، به قول اون اصطلاح content is king، یعنی در هر صورت این برنامه سازان، این شما برنامه سازان رادیو هستید که وقتی برنامه و اطلاعاتی رو در قالب صوت متناسب با وضعیت مخاطب عصر اپلیکیشن طراحی بکنید، طبیعتاً مخاطب خودش رو پیدا خواهد کرد. ببخشید من زیاد
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم و متشکرم آقای دکتر اخگری و سپاسگزارم که اومدید روی خط. ممنونم که کلی حرفهای قابل توجه و مهم رو مطرح کردید و قابل تأمل. از این بابت بسیار سپاسگزارم ازتون. برای شما آرزوی شبی آرام دارم.
خواهش می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم از اطاله کلام و مجدداً تبریک و تشکر و خسته نباشید به شما و همه دوستان.
شب شما بخیر باشه آقای دکتر محمد اخگری عزیزم، خدا نگهدارتون، سپاسگزارم از شما. آقای قروقی، برگردیم به هویت رادیو و اینکه خب در قاره‌ای مثل اروپا نگاه به رادیو توی بحث اطلاع رسانی، توی بحث سرگرمی، توی بحث یک رسانه گرم چگونه داره پیش میره؟ این رو میدونیم که مثلا توی یک کشوری مثل انگلیس بیش از، حالا طبق آخرین آماری که من توی ذهنم دارم، بیش از 7000 رادیو وجود داره و خب عدد قابل توجهیه. اون چیزی که خانم دکتر هم اشاره کردن، شخصی سازی رادیو به نظر میرسه که خیلی داره گسترش پیدا میکنه.
نکته ای که مهمه این که ما اگر بخوایم با رسانه، یعنی رسانه اگه بخواد رشد بکنه، باید یک ارتباط دو سویه داشته باشه. این فرق نمیکنه، شما در رسانه های مجازی، کانال های تلگرامی، واتساپ یا غیره، یا رادیو و یا تلویزیون، فرق نمیکنه. در هر صورت باید یک ارتباط دو سویه باشه که رسانه رشد بکنه و مردم خودشون رو توی اون رسانه ببینن، صداشون رو بشنوند و تصویر خودشون رو توی اون رسانه ببینن. این که در اروپا این اتفاق افتاده، یعنی رسانه رادیو بیش از جاهای دیگه یا حتی ایران روش کرده و ایران تو این زمینه کمی از اروپا عقب‌تره، به دلیل این که شاید بشه گفت که فرصت‌هایی رو که ما باید برای بخش خصوصی در ایجاد رادیو یا ارتباط دو سویه ایجاد می‌کردیم، تو این زمینه حالا یه مقدار کم سلیقه‌ای کردیم یا کار نکردیم. ما اگر فکر بکنیم که میتونیم با مردم ارتباط برقرار بکنیم و اونها رو مشارکت بدیم در توسعه رادیو و در توسعه به نوعی سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، باید اونها رو به مشارکت بگیریم. رادیو یکی از اون راه هاست و آنچه که الان در اروپا اتفاق افتاده به دلیل اینه که به حال بخش‌های خصوصی اومدن این تو این کار پیشگام شدن و حرکت‌های جدی رو انجام دادن. من فکر می‌کنم که ما اگر تو این زمینه بتونیم یک چهارچوب حساب شده‌ای رو ایجاد بکنیم و مردم بتونن تو بخش رادیو و پادکست‌ها، که البته به نوعی میشه گفت که تو پادکست‌ها مردم وارد شدن خوشبختانه و هیچ محدودیت جدی هم وجود نداره، این میتونه نمونه‌ای باشه برای اینکه ما رادیو رو داریم تو کشور گسترش میدیم و همون اتفاقی که در اروپا افتاده. اما در مجموع هرگاه مردم خودشون رو در یک رسانه دیدن، اون رسانه رشد و توسعه پیدا میکنه و هرگاه صحبت یک طرفه شد، اطلاع رسانی یک طرفه شد، اون در همون حد باقی میمونه و اروپا و شاید بشه گفت بعضی از کشورهایی مثل امریکا یا به نوعی بعضی از کشورهای آسیایی هم به این مرحله رسیدن و ما گامهای ابتدایی رو برداشتیم. همین بحث پادکست ها که الان در اینترنت مطرحه، به نوعی میشه گفت که حضور صوتی مردم در رسانه مثل رادیو هستش از مدل دیگریش و اینها میتونه کمک بکنه به توسعه رادیو.
خانم دکتر جلالی، یه بحثی که آقای اخگری باز کردن و فکر میکنم قابل توجهه و مهمه، همون استوری تلینگ هست، روایت داستان. حالا من توی بخش بعدی به اون رادیوی انتخابگر و اینها میخوام بپردازم و میرسیم بهش و در موردش صحبت خواهیم کرد. اما این روایت قصه، این قصه داشتن، این داستانگویی به نظر میرسه که خب یک جزء مهمی برای یک رسانهی مثل رادیوه و توی ایران هم خیلی مهمتره. یعنی حالا من یه مثال خارج از این حوزه بزنم، بپردازم به گیمیفیکیشن یا بازیکاری. خب پدیده تازه‌ایه توی دنیا، وقتی که اومدن و در واقع این رو گسترش دادن، خب این سوال برای خود من خیلی مطرح شد که این از کجا شکل گرفته، از کجا پیدا شده. اومدم رفتم یه سری شروع کردم خوندن، رسیدم به یک شرکتی که دوتا مالک داشت، دوتا سهامدار عمده داشت، یک ایرانی و یک هندی، و این دو نفر یک شرکت در معرض ورشکستگی رو نجات دادن. چه شکلی؟ اومدن و در واقع این فرصت رو به کارمندانشون دادن که توی یک بازه زمانی که خودشون میتونن انتخاب بکنن در طول ساعت کاری بتونن بازی بکنن. بعد جذابتر شد برام که ببینم از کجا این شکل گرفته. اومدم رفتم تا رسیدم به یک مصاحبه‌ای که اون مالک ایرانی انجام داده بود و خیلی بانمک بود. میگفتش که من از ایل قشقایی هستم و در آخرین کوچ ایل قشقایی که تصویری ازش موجوده، فیلمی ازش موجوده، یک پیرمردی که حالا بزرگ ایل بوده روی چهارپا نشسته و داره کتاب میخونه، بقیه دارن از رودخونه رد میشن ولی گوششون پیش رئیس ایله، دارن چه میدونم دام و طیور رو مراقبت میکنن، ولی گوششون اونجاست و اون داره براشون شاهنامه میخونه. و گفته بود که این خودش یک در واقع انگیزه شد برای ما که ما بیایم به این سمت و سو که ببینیم که این رو میتونیم، چون با توجه به اینکه یه مقداری از یه تعدادی از کارمنداشون هم خب در واقع ایرانی بودن، تستای روانشناسی
فرهنگ و... شرق دیگه.
آره فرهنگ شرق.
من اشاره کردم که رادیو به فرهنگ عرفی و شرعی ما نزدیکتره. آقای دکتر هم اشاره کردن که در واقع رادیو یا صدا مبتنی بر معقولاته. من میخوام از یه منظری بگم، این که مولوی میگه که آدمی فربه شود از راه گوش، یعنی آن چیزی که ما میشنویم موجبات اعتلا و خیال انگیزیه. و این حالا قصه پردازی که شما میگید شاید مثال عینیش قصه های شهرزاد باشه که یک هر شب ادامه پیدا میکنه و یک جان رو هی امتداد میده به خاطر فقط شنیدن یک قصه. اما در دوره نوین، حالا با توجه به این که من خیلی البته انقدر رسانه ها الان قدیمی نمیشه بهشون گفت نوین، یعنی وقتی که نسلی انقدر سریع میان میگذرن، من میخوام که با توجه به صحبتایی که هم آقای قروقی کردن، هم آقای دکتر اخیری و دیگر دوستان، بیام یه طبقه بندی بکنم مبتنی بر این که ما یه سه وجهی خواهیم داشت: رادیو به عنوان سازمان برنامه ساز رادیو، رادیو به عنوان محصول و برنامه، و رادیو به عنوان مشتری، یعنی کسی که خریده میشه، یعنی چیزی که ما میخریم، یه محصولی که در واقع در ما به ازایش پولی پرداخت میکنیم. رادیوهای امروز ما باید بریم به سمت اقتصاد رسانه، و اقتصاد رسانه در گرو باز شدن افقهای جدیدی برای تمام اطلاعات و اندیشه است. اشاره کردن که در شبه قاره، من فکر میکنم سال 2003 هند به خاطر رادیوهای لوکال یک جایزه از یونیسف گرفت. رادیوهای محلی، کاملا محلی، که موضوعات کاملا محلی رو از بهداشت و سبک زندگی و اینا رو در یک منطقه شهرداری شما فرض بکنید، یه رادیویی دارن و بعد همه توش مشارکت میکنن و مشکلاتشون رو توسط اون رادیو حل میکنن. یعنی رادیو در خدمت توسعه. میخوام از اینجا شروع کنم که اگر که پیرو فرمایش آقای قروقی، اگر که ما به رادیو و به رسانه به عنوان یکی از ابزارهای توسعه نگاه بکنیم و ازش استفاده بکنیم، اون وقت این تکثر کمک میکنه به اینکه شاخصهای توسعه ما بالا بره. این که رادیو لوکال جا محور باشه یا شخص محور باشه، هی کمک میکنه به اینکه ما بیشتر اندیشه ورزی بکنیم، چون همه اذعان دارن که رادیو رسانه نخبگانیه، و اگر که سواد شنیداری بچه ها تقویت بشه، کم کم بشنون، یعنی هی شنیدنشون، همون آدمی فربه شود از راه گوش، بچه ها از بچگی شنیدنشون تقویت بشه، بعدن میتونن در حوزه تفکر سیستمی و تفکر فانتزی موفق تر باشن. تلویزیون حالا به تعبیری رسانه ابله سازه، به خاطر اینکه همه چیز رو ارائه میکنه، ولی رادیو به خیال تو کمک میکنه، به خیال ما کمک میکنه. شما میگید دریا، و هر کدوم از ما، هر کدوم از شنوندگان ما دریای خودشون رو تصویر میکنن، ولی تو تلویزیون دریایی رو که نشون بدیم همون دریا رو میبینن و محدودیت ذهنی ایجاد میکنه. بنابراین قصه پردازی و امتداد پیام، این خودش کمک میکنه به این که ما توی محصول، ما داریم در حوزه محصول حرف میزنیم، توی محصول جذابیت
شما اون محتوا رو هم محصول تعریف میکنیم.
اصلا کلا برنامه رادیویی در واقع محتوا و ساختارهای جدید. ببینید ما الان رفتیم به سمت کوچکسازی یا مینیمالیست رادیویی. در یک کلمه، در یک پی اس ای باید ما بتونیم پیامی که شاید قبلا در یک برنامه دو ساعته ارائه میکردیم، الان در یک دقیقه، در یک پرسونال سوشال آنونسمنتی که حالا ما بهش میگیم PSA، در اون ارائه بکنیم و منتقل بکنیم. شما پادکست های شخصی میبینید که بر اساس شخصیت علمی طرف منتقل کننده دانشه. به قول آقای میرفخرایی، من اتفاقا تو راه که داشتم میمدم یه پادکست از ایشون داشتم گوش میکردم، دیدم که آقای میرفخرایی میگن آره من الان یه شرایطی برام پیش اومده که نمیتونم برگردم به کشور، گیر افتادم به خاطر اینها و حالا از راه این پادکست دارم اطلاعاتم رو و دانشم رو و تجربم رو منتقل میکنم. به هر حال رادیو جزء سرمایه اجتماعی محسوب میشه و اگر که سیاستگزاران ما، خط مشگزاران ما به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بهش نگاه نکنند، راه دیگری پیدا خواهد کرد و از جهت دیگری توسعه پیدا میکنه. آقای دکتر اخگری اشاره کردن الان داد و ستد داده و متادیتا یعنی ابر اطلاعات در پهنای باند بسیار تجارت سودآفرینیه. شما مثلا وقتی که دسترسی دارید به استادی، مثلا آقای دکتر شفیعی کتکنی، دسترسی دارید به استادی در فلسفه، دسترسی دارید به استادی در ریاضیات و از محضرشون استفاده میکنید،